شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام های گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، در روزهایی پر از تنش و پر از التهاب که به واقع سنگینی این بار رو بیشتر بر دوش مردم میشه حسش کرد، بر مردم جهان و به ویژه باز بیشتر منطقه، نشانگر یک حرکت زورمدارانه، یک باور و یک فکر زورمدارانه حاکمه و عمل کرده برآمده از آنه. البته بهترین نمونه شو در سوریه میشه دید، این نمونه بسیار جالبی از این وضعیت امروز جهان. مثلا بفرمایید که در سوریه چه میگذره، این جنگ و آشوب در چه حالی است و اگر ادامه پیدا کنه که هر روزم بدتر میشه، به کجا خواهد رسید و چه به بار خواهد آورد؟
بله، این روزهایی که گذشت روزهای بسیار حساس و نفسگیر بود در سطح جهان در رابطه با سوریه و کم سابقه بود که در سطح جهان در بین کشورهای مختلف و در حتی بین مردم آمریکا این همه اجماع بر علیه جنگ بود و این روزهای سخت گذشت و تحولات خیلی سریع و سنگین پر اهمیت بود که همچنان هم ادامه داره. من برای که یه خورده یه توضیح مختصری داده باشم که ببینیم راجع به چی حرف میزنیم، اول یه نگاهی به سوریه میکنم. قبلا هم در صحبت‌های پیش اشاره کردم، سوریه هم یکی از کشورهایی است که از باقی مانده شامات قدیم بعد از جنگ اول به دست چرچیل و 5-6 نفر دیگه در یه اتاق دربسته خطکشا رو گذاشتن جلوشون، خط کشیدن متناسب با زمین‌شناسی ها که کرده بودن، حوزه های نفتی رو تشخیص داده بودن، کشورهای آفریدن، سوریه، لبنان، بعد عراق و اردن، اینها رو خلق کردن، عربستان و سعودی رو درست کردن، از یه خانواده دو تا پسر عمو رو یکیش شاه عراق کردن، یکیش اردن کردن. هر حال این کشور دست به دست فرانسه و انگلیس چرخید، ابتدا دست عثمانی بود. بعد از اینکه عثمانی ها در جنگ اول شکست خوردن، امیدی که در بین مردم منطقه به وجود اومده بود که برای بعد از مدت های طولانی روپای خودشون بایستن با اون عظمت دیرینه تاریخی و تمدنی که داشتن، میدونیم که سوریه مهد تمدنه و بازمانده های تمدن اون روز هنوز در بسیاری از موزه ها از جمله در موزه تاریخ واشنگتن موجود هست، علاقه من بودن رو پای خودشون بایستن و سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن که با گرفتن پیمومیت اونجا از سوی انگلیس، از جامعه ملل اون روز که تازه درست شده بود که بعداً به هم خورد، از توش سازمان ملل به میان آمد درست شد، با اون پیمومیت عملاً اونجا رو به مستعمره خودش تبدیل کرد و در یک بدبستانی سوریه به دست فرانسه افتاد و بقیه عراق و اردن و فلسطین و دست انگلیس.
بله.
در این دوران کشور سوریه همراه با بسیاری از ملت‌های منطقه سعی زیادی کردند که از دست این استعمارگران رها شن این اساسنامه قانون اساسی که ما امروز در لبنان میبینیم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید از مسیحیان
مارونی
باشه و نخست وزیر باید سنی باشه، رئیس مجلس باید شیعه باشه، اینا از ابداعات استعمارگر فرانسه است و شبیه همین کارها را هم انگلیس در کشورهای دیگه کرد.
بله.
به هر حال در سوریه این دولت درست شد، ولی بعد از اینکه در جنگ دوم اینها تونستن استقلال بگیرن، در تمام اون دوران کشور بسیار بی‌ثباتی بود تا اینکه در سال 1961 با کودتاهای پشت سر هم تا سرهنگ ترتیب حافظ اسد کودتا کرد و با مشت آهنین بر اونجا حکومت کرد. همزمان همراه با پسرش تا حالا خاندان اسد در اونجا حدود 41 سال حکومت کردند و از اون زمان به بعد در کشوری که کودتا کار هر روز بود، انقدر زیاد بود که توفیق مجله فکاهی ایران کاریکاتوری کشیده بود اون روزها، یادمون هست که کسی آفتابه به دست به دستشویی میخواد بره، میگه که زود باش بیا بیرون تا یه کودتای دیگه نشده من زود برم دستشویی برگردم. از اون زمان حافظ اسد با مشت آهنین حکومت کرد و یک دولت باثبات اونجا مستقر کرد که معمولا این دولت‌های باثبات با حکومت نظامی روی کار آمده همیشه و از با روش اقتدارگرایانه اداره میشه، که همچنان هم شد و در عمل نشون داد که برای مخالفین نه فقط کوچکترین حقی قائل نیست، بلکه برای کوبیدنشون از هیچ چیز ابا نداره. تعداد کشته های شهر حما را که بیشترشون از اخوان المسلمینی ها بودن رو بین 10,000 تا 50,000 رقم میبرند. اون روزهایی بود که جنگ سرد بود بین شوروی و آمریکا و سوریه در کمپ شوروی بود و اطلاع رسانی مثل این امروزها نبود. در نتیجه چندان سر صدایی در جهان بلند نشد. بعد از اینکه حافظ اسد قرار بود برای خودش پسر بزرگش رو تعیین کرده بود به عنوان ولیعهد خودش، جانشین خودش، اون در یه تصادف کشته شد. این پسر دومش که در لندن به چشم پزشکی مشغول بود احضار شد و این رو آوردن و تمرین ریاست جمهوری دادن تا اینکه وقتی پدرش درگذشت این به جای اون نشست. خود همین مسئله نشون دهنده برخورد به شدت اتوریتریان از یک طرف و اهانت آمیز با ملت خیلی متمدن سوریه از طرف دیگر است و اونها رو نابالغ انگاری مردمه که اجازه میده به خودش که رژیمی که حتی پادشاهی هم نیست و در اونجا رژیم جمهوریه و انتخاباتیه که افراد باید در یه مدت معین بیان بر رأس ریاست جمهوری بشینن ریاست کنند و برند، اونجا رو تبدیل به رژیم موروثی کردن که نمونش هم جاهای مختلف دنیا بوده. در همون منطقه هم حسنی مبارک هم پسرش جمال رو آماده کرده بود که به جاش بشینه، که این اتفاقاتی که در بهار عرب افتاد اون ناکام بود. برحال در اون وقتی که بشار اسد به قدرت رسید، با توجه به جوان بودنش، با توجه به فضای زندگیش و فضای فکریش و وعده‌هایی که اول کار داده بود، انتظارات بسیاری به وجود اومد که این قصد رفرم داره و اون سیاست تک حزبی مشت آهنین پدرش رو تبدیل به یک سیاست پلورالیستی در سوریه خواهد کرد که افراد از هر نوع تفکر بتونن حرفاشون رو بزنن، به ویژه که نشون میدادن سوری‌ها که به رشد قابل توجهی از آگاهی سیاسی رسیدند. معمولا این دیکتاتوری‌ها بهانه‌هایی میارن از قبیل موقعیت استراتژیک، شرایط بسیار حساس، و به این بهانه جلوی این رفورم ها رو میگیرن. حاکمیت به جا مانده از حافظ اسد مانع این رفورم شد و این به وعده هایی که داده بود عمل نکرد و همون راه پدر رو رفت و در نتیجه همون سیاست نظام تک حزبی با حکومت آتاروچریان به زندگیش ادامه داد تا اینکه ما با بهار عرب روبرو شدیم. در داستان بهار عرب همچنان که یادمون هست از تونس که آغاز شد و در میدان تحریر جرقش شورهای بزرگ انقلاب رو اشتعال در آورد و اون تحولات سریع رو باعث شد در اون دو کشور و بعد به بقیه کشورها رسید. مردم سوریه هم که بعد از سالیان دراز نزدیک به 40 سال خسته از حکومت مشتاهنین و دیکتاتوری استبدادی رژیم حاکم دنبال آزادی و دموکراسی بودن، اونها هم راه افتادن با دستای خالی و با روش مسالمت‌آمیز تقاضای تحول کردند که شعارهای اولیه‌شون تنها رفرم بود، دنبال این بودن که دیگه وقت سیستم تک حزبی گذشته، باید انتخابات آزاد برگزار بشه و هر کسی که اکثریت میاره برنده بشه. ولی پاسخ این کار رو همچنان که داران اسد و مربیان اسد یا پشتیبانان اسد در تهران با مردم دادن، اونجا هم با خشونت و مشت آهنین دادن، خونهای بسیار ریختن. این فرصت طلایی به وجود آورد برای اونهایی که اصولا با بهار عرب مسئله داشتن و ادامه بهار عرب رو خطر بزرگی برای رژیم‌های خودشون می‌دونستن و تصمیم گرفتن که از این فرصت طلایی استفاده بکنن. موقعیت سوریه تفاوت بزرگی با بقیه کشورها داشت. بهار عرب موجش همه جا گرفته بود. در عربستان که ارتجاعی ترین کشور جهان بی هیچ بحثی، اگر در با کره شمالی مقایسه بشه، دست کم در رابطه با حقوق زنان و پاره حقوق دیگه در اونجا، اونها کمتر اونجا استبدادی هست اما به ارتجاع به عربستان نمیرسن. عربستان سعودی با شعارهایی که داده میشد، به خصوص با تظاهرات شرق عربستان از طرف شیعیان، احساس نگرانی شدید نسبت به نظامش میکرد. از طرف دیگه کشورهای مراکش، الجزایر و بعد لیبی، همه این کشورها در معرض تحول قرار گرفته بودند. یک فرق عمده بین سوریه و اون کشورها بود. فرق عمده سوریه و اون کشورها این بود که سوریه در کمپ آمریکا نبود. برخلاف عربستان و اردن، برخلاف مراکش و الجزایر که همه اونها در قاعده محور مرکز پیرامونی با آمریکا به تعامل مشغول بودن، سوریه جز به اینها نبود. سوریه از هزار جنگ شش روزه 67 بخش قابل توجهی از 3/4 از ارتفاعات جولانش رو به اسرائیل اشغال کرده و که در سال 1981 اون بخش رو هم رسماً ملحق به سرزمین های خودش کرد. اینهایی که میگم فکتای تلخ تاریخیه و وقتی این حرفا رو میزنیم کنارش باید حواشیش هم توجه بکنیم که همه این اتفاقات در برابر چشمان جهان، در برابر چشمان اینهایی که از بچه های رعشه گرفته بمب‌های شیمیایی به شدت دچار بیخوابی شبانه شدن و عذاب وجدان گرفتن، هیچ کدوم از اینها نه فقط مشکلی پیدا نکردن بلکه با حمایت همه جانبه اجازه دادن که اسرائیل این کار رو بکنه و در برابر چشمان سوری ها اون بخش اشغال شده رو شروع کرد به ساختن ستلمنت ها و مهاجرنشین های فراوان و تعدادی از سوری هایی که در اونجا زندگی می کردن ناگزیر کردن که تن به قوانین اون کشور بدن و مانند شهروندان درجه دو در اون منطقه شهروند اسرائیل حساب بشن و زندگی بکنن.
بله.
با وجودی که یادمون هست که در 1979 سال انقلاب ایران انور سادات با اسرائیل صلح کرد، به دنبال اون اردن هم صلح کرد و بعد در کنفرانس اسلو عرفات و تیم عرفات موافقت هایی کردن، رابطه بین الفتح، حاکمیت الفتح و اسرائیل خوب شد تا این انتخابات غزه همچنان هرچی که از اون طرف فشار آورده می شد این طرف تسلیم می شد، در نتیجه مزاحمت چندانی برای اسرائیل وجود نمی داشت. به این شکل سوریه تبدیل شد به تنها جبهه مقاومت در برابر اشغالگری های رژیم آپارتاید اسرائیل. این حرفایی که دارم میزنم با ترمینولوژی های جهانی دارم حرف میزنم.
بله،